بسم الله الرحمن الرحیم. در یک تقسیم، اولین مرتبه کمال، اولین مرتبه خوب بودن، اولین مرتبه که انسان میتونه پیشرفت خودش رو اندازه‌گیری کنه، شاخص رسیدن به اولین مرتبه این است که آدم خودش رو دوست داشته باشه، برای خودش احترام قائل باشه، خودش پیش خودش عزیز باشه، گرامی باشه. این خودخواهی مطلقا چیز بدی نیست. اون خودخواهی بده که آدم دیگران رو به خاطر خودش ذبح کنه، اون بده. ولی این که آدم خودش رو آدم حساب نکنه و سرنوشت خودش رو دوست نداشته باشه و از اصل پدیداری خودش خوشنود نباشه، این چیز بدیه. احترام گذاشتن به خود، علاقمندی به خود در یک حد معقول، در یک حد طبیعی، حالا به تعبیر احساس افتخار و عزت کردن، اینها چیزهای خوبی هستن. آدم باید خودشو آدم حساب بکنه. خیلی ها متاسفانه خودشون رو آدم حساب نمی کنن، به خاطر تحقیرهایی که شدن، به خاطر احساس شکستهایی که دارن، به خاطر حسادت و رقابتهای نابجایی که تو ذهنشون میاد، و شروع میکنن اینها از عالم و آدم انتقام گرفتن، دیگه خودشون رها میکنن هرچه باد و باد. الان این تیپ افراد علامت دارن تو فرهنگ جامعه جهانی، یعنی تو ترانه خوندن، توی لباس، تو وضعیت ظاهری، سبک زندگی، اینها مثلا یه هم چیزی رو خیلی مطرح میکنن دیگه، علنی به عنوان یه مدل. کوچولوی یه همچین وضعیتی رو شما میتونید تو آدمهایی ببینید که وقتی ازشون انتقاد میکنی میگی ببین تو این اشکال رو داری، این یه دونه رو درست کنیم. بابا من خیلی اشکال دارم، خیلی گندتر از این حرف هم بلم کن تو رو خدا. بابا ما که نگفتیم تو همه اشکالات عالم رو داری، همین یه دونه رو داری، اتفاقا خیلی هم از خوبی ها داری. یه دفعه میزنه زیر میز، برای خودش هیچی دیگه احترام قائل نمیشه. حالا توی روانشناسی گاهی از اوقات از شفقت نسبت به خود یاد میشه و بالاخره در روایات هم هست، میفرماید من کرمت علیه نفسه حالت علیه شهوات. کسی که خودش رو گرامی بداره، شهوات پیشش چیز بدی هن، پستن. یعنی مثلا دروغ نمیتونه بگه، میگه خودم از خودم بدم میاد، خودم که میفهمم دروغ گفتم. این خودش از خودش بیزار میشه، میخواد این حالت براش اتفاق نیفته. این یک حال خوبه. مرتبه اول رشد یک انسان، بلوغ طبیعی و درست یک انسان این استش که ارزش وجودی خودش رو درک کنه، به خودش احترام بگذاره، به خودش علاقه داشته باشه، دلسوزانه با خودش برخورد بکنه. و منشأ بسیاری از کمالات همینه. امیرالمومنین علی علیه السلام صریحاً فرمودن من هیچ کاری برای شما مردم نکردم، من هر کاری کردم برای خودم کردم و من قیامت خودم رو در نظر گرفتم، من نمیتونم قیامت خودم رو در نظر نگیرم. آدمی که خودش رو دوست نداره بهش میگه کجای بهشت دوست داری جا پیدا کنی، میگه بابا جهنم نریم، بقیهش مهم نیست، بله من کنترل خدا. بابا بهشت خیلی بزرگه ها، پایین شهر بالا شهرش مثل تهران نیست که فوقش 30 کیلومتر باشه، میلیاردها کیلومتر بین پایین شهر و پایین بالا شهرش فاصله است. شما الان آسمان ها رو نگاه کن، عرض بهشت به اندازه آسمان هاست، یعنی میلیاردها سال نوری بین این طرف و اون طرفش فاصله است. حالا شما کجا، کدوم قسمت بهشت میخوای قرار بگیری؟ بعد اونجا همیشگی ها، اینجا موقت همه چیز، اونجا تفاوت نعمات خیلی زیاده، یعنی واقعا برات مهم نیست؟ نه، یعنی برای حیثیت و هویت خودش اهمیتی قائل نیست. این یه جلوشه ها. آدم باید خودش رو دوست داشته باشه، بعد از اینکه خودش رو دوست داشت، حالا میشه باهاش حرف زد. باید بهش گفت که ببین دیگران رو هم مثل خودت دوست داشته باش. آخه این حرفی که خیلی مشهورم هست، شما حتما شنیدید، دیگران رو هم مثل خودت بدون، دیگران رو هم مثل خودت دوست داشته باش. میگه آقا من خودم رو آدم حساب نمی‌کنم، دیگران هم به شر ریزن. اصلا نمیشه با این آدم حرف زد. ولی کسی که دلسوز خودش بود، دلسوز دیگران هم میشه. میگه من چطور خطا بکنم؟ میگم وای من چجوری جبران بکنم؟ یه کسی خطا میکنه، میگه وای این چجوری میخواد جبران بکنه؟ این حرفو در مورد اونم خود به خود به زبانش میاد که میگه. اصلا آدم دلسوز دیگران نباشه، شاید یه علامتی باشه برای اینکه تو مثل اینکه دلسوز خودت هم نیستی. ها مرحله اول اینکه آدم دلسوز خودش باشه، مرحله دوم دلسوز دیگران میشه. منتها دلسوز دیگران خودش لااقل سه مرحله داره. لااقل مرحله اول دلسوز خانوادهش میشه، دلسوز اطرافیانش میشه، دلسوز فامیلش میشه، برادر، نمیدونم پدر، مادر. آدم های خوب خیلی متوجه اطرافیانشون هستن، حال اطرافیانشونو در نظر میگیرن، مخصوصا اگر اطرافیانشون به اونها وابستگی داشته باشن، به او اتکا داشته باشن، خیلی دلسوزن. پدر میشه پدر دلسوز میشه، مادر میشه مادر دلسوز میشه، همسر میشه همسر دلسوز میشه، خب فرزند میشه فرزند دلسوز میشه. این مرحله دومه کمال انسانه. نباشه میشه عاق والدینو، نباشه میشه اون مردی که شهیدم شد فشار قبر داشت چون با خانومش خوب رفتار نمیکرد. خب مرحله سوم نسبت به عموم مردم، از خانواده در میاد بیرون، بالاخره جوجه زیر سبد نمیمونه، رشد میکنه دیگه. نسبت به عموم مردم، تک تک مردم، این حالو داره دیگه، فقط به فامیل و بستگان نیست. ببینید یه حرفای ضد فامیلی گفته میشه گاهی از اوقات تو جامعه. بله آدم همون جوری که نباید به خاطر دوست داشتن خودش دیگران رو ذبح کنه، به خاطر فامیلش هم دیگران رو نباید ذبح کنه، به خاطر خانوادش هم دیگران رو نباید ذبح کنه، ولی باید آدم خانواده و فامیلش رو دوست داشته باشه. بعدش میاد نسبت به عموم جامعه. قبل از اینکه برسیم به عموم جامعه، از خانواده که بیایم بیرون میشه اصدقا، دوستان و رفقا. مؤمن خیلی رفیق بازه، خیلی رفیق داره، هیچ رفیقی رو از دست نمیده. 20 سال از دوران رفاقتش با کسی بگذره فامیله، دیگه اونو دور نمیندازه. سفارش های عجیب غریب هست، مثلا میفرماد که شما باید پدر رفقای باباتو احترام بگذارید. رفیق باباته بلنشی جلو پاش، انگار مثلا عموت رسیده. پیامبر اکرم رفقای حضرت خدیجه رو احترام میذاشت، عبای خودش رو زیر پاونا پهن میکرد. چه استقبالی ازشون میکرد وقتی به مهمانی و او میامدن. بعدی که دیگران فکر میکردن از مثلا بستگان نزدیکن، حالا خواهر رو من تعبیر میکنم، حضرت براشون توضیح میدادن نه اینا از بستگان من نیستن، اینا دوستان حضرت خدیجه. دوستان و دوستان نزدیکان آدابی داره دیگه. دوست خودت چه حقوقی داره؟ ائمه هدی علیهم السلام بعضی وقتا اینا رو بیان نکردن. خب اینم مرحله دومه، اون دلسوزی برای دیگران. مرحله سوم برای دلسوزی برای دیگران، برای همه غریبه هاست دیگه. همون غریبه ها رو هم میتونید به دو قسمت تقسیم بکنید دیگه، مؤمنین، کفار. میگفت شب قدر ما باید برای کفار دعا کنیم، چون اونا که قطعا میرن جهنم، ولی ما دعا بکنیم مخلد در عذاب دیگه نمیشن. بابا شما دیگه کی هستی واقعا راست میگی اینا رو، یا همینجوری یه صحبتی برای ما کردید؟ بعضی از اهل معرفت اینا رو راست میگن، نمیتونن، نمیتونه تحمل کنه. اینا قلبشون به قلب انبیاء الهی و اوصیا نزدیک شده. این میشه دلسوزی برای عموم مردم. منتها از این بالاتر هم ما یک نمونه دیگه داریم که شاید جلوه نهایی او هست، اونم این که دلسوزی برای تک تک مردم یه بحثه، حالا توشون خوب و بد هم تازه داره، دلسوزی برای کلیت جامعه بشری، دلسوزی برای کلیت جامعه میشه سیاست. اینم یه عشق و علاقه ای میخواد، نه عشق و علاقه که خودت بری رئیس بشی و قدرت پیدا کنی، عشق و علاقه برای سرنوشت سیاسی جامعه، حساس بودن، پیگیر بودن. این دلسوزی برای روند کلی حرکت جامعه، این چیزیست که دیگه آخرشه. واقعا کی میتونه به اینجا برسه؟ آخر ام قمری میاد میره کاندید میشه، میخواد بره تو عرصه سیاست. آقا شما اصلا بهت میاد این حرفا؟ میدونی باید به کجا رسیده باشی تا بری تو عرصه سیاست؟ یه روزی همه اینو میفهمن، مقدسترین افراد میرن تو عرصه سیاست. اون زمان زمان ظهور لابد خواهد بود، حالا قبل از ظهورم بشه نمیدونم. یه نمونه هایی ما داریم تو انقلاب اسلامی از اینجور آدم ها. کی مقدس تر از سردار سلیمانی؟ رئیس هم هست دیگه، یک سیاست مدار بین المللی است در جمهوری اسلامی. او فقط فرد نظامی نبود، به هیچ وجه اینجور نبود، یک دیپلمات برجسته هم بود، یک شخصیت به شدت سیاسی بود، وصیت‌نامه‌شون به شدت سیاسی، خیلی از حرفای سیاسی که خیلی از حزب‌الله‌ها نمیتونن بزنن ایشون صریحا تو سخنانشون میفرمودن. جهتگیری‌های سیاسی دلسوزانه عجیب غریبی داشت، خیلی مقید. مثلا این سفارشی که با لفظ جلال الله قسم میخورد به ولایت فقیه، و ولایت فقیه سیاسیه دیگه، که اولین سوال روز قیامت شما از شما میپرسن در باره ولایت فقیه، تو وصیت‌نامه‌اش خطاب به علما و مراجع بزرگ دیگه، موضع‌گیری سیاسی از این واضح‌تر؟ خب میبینید که یه همچین فردی در اوج خلوص و صداقت هم هست، در اوج معنویت هست. واقعا معنویت این مرد بالا بود، نه اینکه حالا من از شهادتش بگم. به مرور ما اینها رو متوجه شدیم. یکی از علما، از رفقا، اسم بلم همه تون میشناسید، گفت من زمان جنگ رفته بودم لشکرشون، یه روحانی دیگه ای رو اونجا دیدم، کار داشتم رفتم، گفتم شما تو این لشکر کار میکنید؟ گفت نه، من فقط پنج شنبه ها میام برای فرمانده این لشکر، آقای سلیمانی با من قرار گذاشته، میام فقط برای او، یه سری بحثای معنوی دارم و چند ساعت میشینه مقابل من و بعد میرم. این خلوت داشت، زانو میزد مقابل یه استادی، کار میکرد رو خودش، نه اینکه حالا بره عمومی بحثی رو بشنوه و بیاد و اینها. و بعد ریاضت‌های عملی که میکشید، رفقایی که داشت، اون رفیقی که داشت که خیلی چشم برزخی داشته، و احوالاتی که براش شده، گفت من رو پیش او به خاک بسپرید دیگه. و وقتی که اومدن پیش او به خاک بسپرن، اون کسی که این صحنه رو دیده بود برای من تعریف کرد، گفت یه آجری از این طرف افتاد، من دستم خورد به کفن و کفن تازه و بدن به اصطلاح اون شهید، که اصلا بدن بود دیگه، کامل اونجا بود، استخون باشه. اهل باطن بود، اهل معنا بود. مردم چیکار که کشته دادیم تو تشییع جنازه ایشون، بهش هیچ کس نگفته بود انقدر شلوغ کنید، اصلا التهابی تو مردم بود. اینا باید تو عرصه سیاست باشن، بقیه ول معطله، بقیه هم امیدواریم اینجوری بشن، ولی عرصه سیاست مال ایناست. یه روزی میرسه که مردم به طبق روایت خاک قدم‌های استاندارهای حضرت ولی اثر بانو لول فدا رو به تبرک برمی‌داره. بله اینجوری میشه. چرا؟ چون او کلیت جامعه رو بهش عشق می‌ورزه. سیاست کار هر کسی نیست، باید سیر و سلوکی کرده باشه. بعضی از سیاستمدارا اصلا برای خودشون ارزش قائل نیستن، خودشونو میفروشن، برای خودشون ارزش قائل نیستن، اصلا تو مرحله اول گیره، رفته تو عرصه سیاست، رفتار دفاعی داره، نمیدونم اوه چه نقطه ضعف های عجیب غریبی، لجبازی داره، مثل عقده یه طرف. و البته سیاست خیلی محل پر جاذبه ایه برای آدم های عقده ای، چون اونجا یه دفعه میتونن عقده گشایی کنن و تمام خلق خدا رو تحت قدم های خودشون قرار بدن و تفوقی پیدا کنن و باید مراقبت کرد، درسته؟ عرصه سینما، عرصه هنر یه عرصه سختیه، دیدید بازیگرهای سینما هی میگن آقا این کار سخته، باید خاک تئاتر داشته باشی بخوری یه مدتی، باید زحمت بکشی، همش مثلا زحمت زحمت، بعد بعضی ها مرا نرسیده میخوان تا آخر برن و از سر اون علاقه به شهرتش و اینا، میدونید طرفدار زیاد داره، شما هر جا اعلام کنید بازیگر میخوام 1000 نفر میان. سیاست هم همین جوریه، بالاخره باید مراقبت کرد. عرصه سیاست اوج نصیحت، اوج دلسوزی برای دیگرانه. اولش که خدا میگه دلسوز خودت باش، چرا دلسوز خودت نیستی؟ بعدش دلسوز خانوادت باش، اینا دیگه اطرافیانتن، اینا دیگه پاره تنتن. بعدش اصدقاء خودت، دوستان خودت، هیچ دوستی رو از دست نده، دوست هم زیاد پیدا کن. بعضی خیلی تو این زمینه ضعف دارن. بعدش عموم مردم، مردم دوستی، بعد کلیت جامعه، همجوری مرتبه مرتبه. اونایی که به کلیت جامعه عشق میورزن اونا دعا میکنن برای ظهور، اونا دنبال سعادت جامعن و میدونن بدون سیاست نمیشه. این خیلی نکته است، دعا برای ظهور، دعا برای نجات کل جامعه بشریه. خیریه را انداختن، شما میتونید خیریه را بندازی بگی ابن الحسن آقا شما حالا فعلا هم تشریف نیارید، ما هستیم حالا داریم کمک میکنیم دیگه، این چیزی که دستمون میرسه برای شما هم دعا میکنیم، شما هم که خدا حفظتون میکنه و ما هم که زندگیمون خوبه و ولی اونی که بال بال میزنه هلاک داره میشه برای ظهور، اون فرق میکنه. چند تا دل اینجوری داریم؟ خب این مراتب رو شما ببینید، اگر آدم این مراتب رو طی نکنه وضعیت جامعه از نظر سیاسی پاک و پیراسته نخواهد شد. ببینید اگر ما اینجور نباشیم، در روایات آمده که این نتیجه خبث باطنه، پستی درون انسان موجب میشه آدم اینجوری نباشه. حالا تو چه مرحله ایشو کاری ندارم، نمیخوام سختگیری کنم، و اگر بخواد آدم اینجوری باشه این نتیجه یک محبتی است که آدم به کی علاقه داشته باشه، به خلق خدا. یک مفهومی رو دیشب قول دادم، بعضی از مفاهیم رو که دلالت بر این معانی دارن خدمت شما معرفی کنم. یکی از اون مفاهیم کلمه نصح، نصیحت، که تو فارسی پدر این کلمه در اومده. نصیحت یعنی پند دادن، اندرز دادن. نصیحت به عربی اصلا معناش این نیست، درسته؟ نصیحت به عربی یعنی مخلص بودن یک کسی برای یک کسی از شدت مثلا محبت. مخلصت هم دیدی میگه، اگه راست بگه میشه نصیحت. دلسوزی شدیدی که هیچ شائبه ای توش نباشه، دلسوزی شدیدی که هیچ نقطه خلا و نقطه کوری توش نباشه، اینو بهش میگن نصیحت. دلسوزی خیلی شدید. در قرآن کریم این دلسوزی نسبت داده شده به پیامبران الهی، که پیامبران الهی به مردم میگن ما ناصح شماییم، درسته؟ بعد شما ببینید در روایت می‌فرماید که المؤمن غریزته النصح، مؤمن غریزش دلسوزیه، یعنی دست خودش نیست. ایمان بیاری به خدا دلسوز همه میشی. میدونید دیگه این آدم ها دیگه سرگرمی ها و بازی هاشون فرق میکنه. بازی یه مادر و پدر دلسوز سرگرمش چیه؟ بچه ها شاد باشن. بهترین خبراش چیه؟ بچه ها تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی؟ نگران بچه هاشه. اون وقت این مؤمن نگران جامعهشه. آقا فلان استان مشکلش چی شد؟ چی شد آقا اون مشکل؟ حل شد؟ جمع شدن؟ کارخونه را افتاد؟ آقا شما کارخونتون را افتاد؟ این روحیه رو ببین؟ این فرهنگ پایه پیشرفت و تمدن اسلامیه. ببینید حالا نخندیده تو رو خداش، ایام عزاداریه و اینا، من میگم تو رو خدا نخندیده، وقت فکر نکنید لطیفه میگم. حضرت امام فرمودن که دولت اسلامی مشخصش اینه که اگر بودجه کم آورد مردم از نان شبشون بزنن بدن به دولت کارش را بیفته. آقا چرا؟ چون دولت میخواد جامعه رو اداره کنه دیگه. خب دولت حالا باید اینقدر خوب کار کرده باشه، درسته، اطمینان رو ایجاد کرده باشه که مردم نسبت به دولت منصحانه برخورد کنن، دلسوزانه برخورد کنن، نگن یه مو هم بکنی غنیمته، همه دنبال این باشن که بگیرن. مناسبات در جامعه اسلامی اینجوریه. میفرماید مؤمن غریزش نصحه. و هم شما میدونید دیگه، حالا من دیگه توضیح نخواستم تو اون بخش بدم، نصیحت نسبت به تک تک مردم خیلی راحت تره از نصیحت نسبت به کلیت جامعه، از دلسوزی برای کلیت جامعه، یعنی عرصه سیاست. حالا یه روزی خیلی چیزا تغییر خواهد کرد. بزرگترین گناه بد سخن گفتن در عرصه سیاسته، نه تو روابط فردی، حالا یکی به یکی فحش مثلا فامیلی بده، درسته؟ بزرگترین گناه اون میشه که الان نرخ شاه عباسی رسانه ها و مطبوعاته، یا برخی از سیاسیون. یا میفرماید النصح ثمرت المحبه، نصح ثمره محبته. این محبت رو از کجا آدم میتونه گیر بیاره؟ حالا من یه روایت دیگه براتون میخونم، جرئت نمیکنم بگم مثلا مثل کیا. میبین فرهنگ جامعه گاهی اینقدر فاصله گرفت آدم نمیتونه چیزی بگه. میگه اومدم پیش امام رضا علیه السلام، فرمود میدونی کی بهترین زندگی رو داره؟ حضرت فرموده. گفتم انت یا سیدی اعلم، شما بهتر میدونید. فرمود کسی که در زندگیش دیگران دارن زندگی میکنن، معاششون در معاش اینه، نونشون تو سفره اینه، نونشون دست اینه، این بهترین زندگی رو داره که یه عده‌ای دارن از قبلش نون میخورن. من یه مثال ساده بزنم، مثل کارآفرین ها، اینا بهترین زندگی رو دارن. بعد به من میگن شما چرا به زندگی کارمندی اینقدر انتقاد میکنی؟ من از کارخونه دار حرف بزنم میگن این عاشق نظام سرمایه داری شد. چی بگم؟ فرمود من اسوء الناس معاشن، کی بدترین زندگی رو داره؟ گفتم آقا شما بفرمایید. فرمود کسی که زندگی دیگران تو سفره این، تو زندگی این نیست. من لم یعش غیره فی معاشه، بمیره هیچ کی گرسنه نمیمونه. بعضیا از دنیا برن 2000 تا کارگر بیکار میشن، نگران میشن. 2000 تا کارگر، 20000 تا کارگر یا نمیدونم کسانی که کارشون به این وابسته است، حالا کارگر ممکنه نباشن، پیمانکار، یه جورایی مریض میشه نگرانش میشن، زنگ میزنن، درسته؟ یه کارخونه داری از خارج از کشور تقریبا با گریه داشتین میگفت من رفته بودم، ما یه تعدیل نیروی خواستیم انجام بدیم، میگه دیدم از ایران یک کسی تلفن زمینی زنگ زده، بعد به من که صحبت کرد گفت من دارم از تلفن مستقیمم میزد، میگفت من مثلا 50,000 تومان چقدر پول داشتم، این دیگه آخر پول منه، ولی دخترم گفتش که بابا حتما زنگ بزن، من دارم با شما صحبت کنم. بهش گفتم بابا عزیز من، تو کارگر اون کارخونه ای، اونجا مسئول مثلا امور اداری داره، چی داره، شماره منو از کجا گیر آوردی، الان چه مشکلی حل میشه به من زنگ زدی؟ میگه فقط خواستم بهت بگم من به دخترم گفتم فردا برو کار کن پول در بیار، منو بدید نفرستن بیرون، من شرطم اینه. میگه مردم اون شب، زنگ زدم گفتم هر کیو بیرون میکنی اینو بیرون نکن. یکمی از خدا و پیغمبر و اهل بیت بیاد رو زمین با هم زندگی کنیم. یک کارخونه داری میگفتش که ما دیگه ایران خودرو به همون قطع نداد که بسازیم، خب ما هم کارخونه قطع سازی آزادیم دیگه، کار نداریم، خطامون هم تعطیل، کارگرها برید بیرون، شما که میدونید ما بخش خصوصیم دیگه، ما نصف کارگرها رو باید بفرستیم بیرون. این کارگران به هم نگاه میکردن، با هم یه شوری کردن، فرداش اومدن گفتن یه پیشنهاد بدیم قبول میکنیم، حقوق همه ما رو نصف کن، بذار هممون باشیم، بیایم بریم. میگه جلو اونا کاری نداشتم، خودم رفتم نشستم زار زار گریه کردم، کارگرم بیکار شده. بابا چه عالمی دارید شما. گفت حاجی نمیدونی زندگی یک کسی بهت وابسته باشه یعنی چی. وقت گاهی از اوقات یه آشغال رزل تو کشور ما که نیست، تو کره مریخ و اینا میشینه یه کارخونه رو میخوابونه، مثلا حالا ببینید من دوباره این دلسوزی برای دیگران رو به شما عرض بکنم. پس اینا مراتب نور و کماله. در یک روایتی، ببینم این روایت رو میتونم برای شما پیدا کنم، الان فرمود که شما همه برادرای یک دیگر هستید و چیزی شما رو از همدیگه جدا نمیکنه مگر خبث باطن. باطنمون خبیثه که برادرانه با هم زندگی نمی کنیم. حالا این خبث رو بیاد بین ببریم، میگه من چجوری سیر و سلوک کنم، همینه دیگه، شاخصش اینجاست. زیاد تو آسمون ها دنبال چیزی نگردیم. حالا روایاتی که میگه فرماید مؤمن خوشحال میشه به خاطر خوشحالی دیگران، غمگین میشه به خاطر غمگینی دیگران و الی آخر. خب یه نوع روایت براتون بخونم از امام صادق علیه السلام. میفرماید اگر کسی برای یاد مرد مسلمان، یه انسان مسلمانی، در جهت حاجتش بتونه یه قدمی برداره از سر دلسوزی، این سر هیچی هم نیست، آقا من باشه برات کاری میکنم، هر قدمی که برمیداره خدا یه حسنه بهش میده، یه گناه ازش برمیداره تا به حاجتش برسه. میفرماید اگر قدم ور نداره چی میشه؟ فقط خان الله و رسوله و کان رسول الله خصمه. این خائن به خدا و رسولشه و رسول خدا دشمن او خواهد بود. رفقا ببینید ما اصلا انقلاب اسلامی کردیم راحت بتونیم اینجوری زندگی کنیم، انقلاب اسلامی کردیم راحت بتونیم با هم اینجوری زندگی کنیم. میدونید دشمن اینجور زندگی کردن چیه؟ بفرمایید. کسی میتونه کمک کنه؟ نگید خب ما اخلاقمون بده، نگید خب ما زیاد آگاهی نیافتیم. اینها درسته، جزء عوامل میتونه باشه، ولی باید یه چیزی باشه، یه جوری باشه که ما اخلاقمون خوب بشه دیگه. بابا ما که ذاتاً جنایتکار نیستیم، خیانتکار نیستیم، چرا ما راحت اینجوری خوب نشدیم؟ بگید پیشنهادتون چیه؟ مهمترین مانع اینقدر خوب با هم زندگی کردن چیه؟ بیدینی نیست. ما ببین بچه های بیدینی نیستیم، باید کار تربیتی و فرهنگی بشه. ببین کار تربیتی و فرهنگی هم اینقدر اصالت نداره، کشتی ما رو با کار فرهنگی دیگه، کم کم داره از کار فرهنگی و تربیتی حالم به هم میخوره. از بس 40 سال نیروهای خوب رفتن علاف کار فرهنگی و تربیتی شدن، معامل اصلی رو ول کردن. کار فرهنگی و تربیتی مال جاییه که حالا نه که خوب نباشه ها، نه که کلن متنفر باشم ازش ها، ولی کار فرهنگی و تربیتی 1% ماجراست. 1%. خب عامل 99% این وضعی که پیش آمده ایش که دلسوز کسی نیست چیه؟ بگید دیگه، من همشو گفتم دیگه. عامل این بیتفاوتی، عامل این عدم دلسوزی برای دیگران چی؟ چی منو انداخته تو دنبال این که من همش دنبال موفقیت فردی باشم؟ بوروکراسی، قوانین اضافی مسخره، قانون اضافی خیلی فاسد کننده است. همین بوروکراسی که تو نظام آموزش عالی هست تو حوزه متاسفانه رفته. هر کی بره دنبال حق خودش، هر کی بره دنبال گلیم خودش رو عذاب بیرون بکشه. کسی با کسی کار نداشته باشه. شما دانشجویید، هم کلاستون غیبت بکنه به شما ربطی داره؟ نه. نظام حضور غیاب شما رو داره فردی بار میاره. بیمه شما رو داره فردی بار میاره. شما زمین بخوری یا نخوری بیمه ای؟ برو دیگه، با من چیکار داری؟ خود شما من چیکار داری؟ من اصلا بیمه رو طراحی کردم گرفتار شدی سراغ من نیای. برو گم شو. یه برو گم شو تو بیمه هست. یه به من چه؟ این سبک زندگی، اینکه غربیا این وضعو برای ما ساختن یعنی چی؟ ببینم آمریکا نظام سلطه کفر چیش بده چیش خوبه؟ نمیتونیم تشخیص بدیم؟ ما بنا بود چجوری زندگی کنیم؟ متعاونانه. تا شرکت سهامی هست کسی سراغ تعاونی نمیره. فرهنگ کار تعاونی اصلا نیست تو جامعه ما. قوانینش هم هست، امتیازاتش هم هست. برو بابا ولمون کن. بوروکراسی. حتما از بنده بارها شنیدید از کارت ساعت زنی انتقاد کردم. اجزاء بوروکراسی شوم غیر انسانی که ما را حیوان میپندارد و حیوان میخواهد. یه جمع انسانی چجوری با هم زندگی میکنن؟ خب دیر میای اون به زنگ نمیزنه؟ مثلا به من چه ربطی داره؟ کیو میگی؟ بوروکراسی اومده سلب مسئولیت اجتماعی کرده برای اینکه کار کارفرما رو راحت بکنه. سلب پیوندهای اجتماعی کرده برای اینکه کارفرما راحت بکنه. طغیان ایجاد میشه. طغیان کی ایجاد میشه؟ وقتی شما با هم متحد نباشید. فقط تو تظاهرات ما باید با هم متحد باشیم. ما باید متحدانه با هم کار کنیم. رفتم توی یک جزیره هفته گذشته، گفتن مشکلات و اینا رو، من گفتم ریشه همه مشکلات عدم وجود فرهنگ کار تعاونیه. گفتن آقا در بین 200 تا روستای این منطقه یه روستا هست همه کاراشون رو جمعی انجام میدن، اونا یه دونه مشکل ندارن. بعد اونا شروع کردن تعریف کردن. میگه تا بهشون یه چیزی میگی، میگی سب کن، ما هممون باید با هم این کارو بکنیم. گفت نه بیکار دارن، نه مریض دارن، نه قحطی میگیردشون، نه هیچ. امام باقر علیه السلام هم همینجوری فرمودن اگه دستتون تو جیب هم دیگه بود، یعنی راحت بودید با هم، هیچ وقت فقیر نمیشدید. میدونید بعد از ظهور اینجوری میشه که مؤمن از مؤمن سود نمیگیره تو تجارت، حکم ربا داره. من رو جنس بکشم میخوام به تو بدم، این که برای عموم مردم هم. تو باید همون قیمتی که خریدم ورد و ببر، ربا حرامه. در روایت فرمود عامل المؤمنین بالایثار و عامل سایر الناس بالانصاف. فکر نکنید دشمن این فضا مثلا کیه. دشمن این فضا بروکراسی، بروکراسی محترم، بروکراسی با کلاس. بروکراسی یعنی به کدوم قسمت بروکراسی من ایراد میگیرم؟ به بخش آیین نامه ها و مقررات اضافی. یه بخش حداقلی از این آیین نامه ها و مقررات باید باشه، یه بخش عمده ای از این آیین نامه ها و مقررات هم باید برای تنظیم روابط اجتماعی تغییر کنه. حالا این خودش یه بحث خیلی مفصله، فقط میخوام بدونید که من تو هوا حرف نمیزنم. حرفا دیگه باید بیاد رو زمین. این اسلامی که میگفتی 1400 ساله باید پیاده بشه کو؟ اینا اینجاست. ازا من عرض میکنم کار فرهنگی ارزش نداره در مقابل این، در مقابل درست کردن ساختارهای اداری. ساختارهای اداری درست کن، زندگی جمعی رو به ما یاد میده. تعاونی خودش کار فرهنگی رو شما میکنه. همه رو جمع میکنن تو هیئت، حسین حسین میکنن و موعظه میکنن، اخلاقشون خوب بشه، دوباره فردا صبح میرن تا شب اخلاقش خودشون بد میکنن. حساب حساب کاکا برادر، هیچ کی به کسی کار نداشته باشه. عین فرهنگ غرب زندگی میکنن با همون سبک قانون و مقررات، تازه اونا تعدیل کردن، تازه اونا شروع کردن به تعدیل کردن، چون اینا نمیتونن نفس بکشن. نظام مارکسیستی چی گفت؟ گفت مالکیت بهت نمیدم چون تو گرگی. آدم که نیستی که مالکیت داشته باشی دیگران رو میدری. نظام غربی چی گفت؟ گفت مالکیت خصوصی بهت میدم ولی اجازه داری، ولی مقرراتی میذارم که تو گرگی، باید مراقبت باشم با اون مقررات. نظام اسلامی چی میگه؟ که هنوز پیاده نشده. نه، شما انسانی، برید با هم مشکلاتتون رو حل کنید. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام چرا شکست خورد؟ همین حرفو زد. خوارج گفتن آقا جمع کنی حرفا رو، خودت از اون بالا ببر بدوز برو جلو دیگه، مثل خلیفه دوم عمل کن، قاطع باشه. خیلی ساده. خب من دیگه خیلی روایت آوردم برای شما بخونم. میفرماید لین سحر رجل منکم اخاه و کت نصیحت هیل نفسه. تو باید برای برادر دینی دلسوز باشی مثل وقتی که برای خودت دلسوزی. یادتون هست عرض کردم میگه اولش اینه که برای خودت دلسوز باشی. بابا این اصلا برای خودش دلسوز نیست، زده خودش رو ناکار کرده، حرفم بهش میزنی چهار تا فحش هم به خودش میده. این نمیشه این حرفو بهش زد. اول دلسوزی برای خودت، بعد این دلسوزی رو برای دیگران. میفهمد هر کسی ازت یه مشورتی بخواد بگیره، تو دلسوزانه نظر ندی، خدا چی کار میکنه؟ حدسشو بزنید، خدا چه بلایی سرت میاره؟ آقا یه نفر اومده از شما مشورت میخواد بگیره توی یه مسئله، تو باید دلسوزانه بهش نظر بدی، خوب بشینی فکر کنی او چیزی که به نفعشه، ارو هوای نفس و ارو منفعت خودت بهش نظر ندی. خب اگر دلسوزانه نظر ندی، ارو هوای نفس و خصوصا منفعت خودت بهش نظر بدی، چیکار میکنه خدا؟ دیگه نمیذاره تو صاحب نظر باشی، رأی تو میگیره، بدبخت میشی، دیگه هیچ وقت نمیفهمی تو زندگیت باید چیکار کنی. چرا مخلصانه یعنی منصفانه بهش نظر ندادی؟ خیلی مثلا عجیب روایات در باب نصیحت، یا مثلا این رو این روایت رو ببینید، میفرماید که 5 تا چیز رو شما تضمین کنید من بهشت رو براتون تضمین کنم. گفتن یا رسول الله اون 5 تا چیز چیه؟ فرمودن نصیحت لله، دلسوز خدا باشین. من میخوام خدا رو همه بشناسن، نمیتونم تحمل کنم کسی او رو نشناسه. دلسوز خدا، حالا خدا نیاز نداره مامانش شدید شما، نه من باید بشناسونم بچم، بابا بچم نیست خدامه، ولی همونجوری دلسوزشه خدا، عیف نیست نشناسنش، دلسوز خدا. و نصیحت لرسوله، دلسوز رسول خدا. و نصیحت لکتاب الله، دلسوز کتاب خدا. و نصیحت لدین الله و نصیحت لجماعت المسلمین، جامعه مسلمین، همون سیاستی که به شما عرض کردم. خب دیگه روایت های اون روایت رو بخونم، فارسیش رو گفتم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید انما انتم اخوانون علی دین الله ما فرق بینکم الا خبث الزرائر و سوء الزمائر. شما برادرانی هستید در راه خدا، در دین خدا. شما رو چی از همدیگه جدا کرده؟ چیزی نیست جز خبث باطن و بدی ضمیر. فلا تواذرون، از هم دفاع نمی کنید. ولا تناسحون، به هم دلسوزی نمی کنید. ولا تبازلون، ولا توادون، بذل و بخشش نمی کنید به هم و نسبت به همدیگه مودت ندارید. حالا شما هی میگید من اهل کوفه نیستیم، نباش، نبودی که آقا می اومد. من که خودم عقبتر از همم، خیلی اوضاعم خرابه. رسول خدا میفرماید که ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه. دین همش همین دلسوزی است. گفتن آقا دلسوزی برای کی؟ فرمود برای خدا، برای رسول، برای ائمه و المؤمنین و عامتهم، و مؤمنین و عامتهم. این چقدر قشنگه، خیلی فوق العاده است. روایات در باب نصیحت زیاده، ولی من نمیخوام به هیچ وجه موضوع صحبتمون نصیحت بگذارم، چون اصلا نصیحت میدونی مردم ازش برداشت قشنگی ندارن. دلسوزی برای دیگران در مسیر تقرب، این اصل ماجراست. شما روضه های حضرت زهرا سلام الله علیها رو دقت بکنید، مخصوصا گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها. من که اصلا نمیتونم تصور بکنم برم سراغ ضرب و شتمی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها رخ داد، اصلا اون که بیچاره میکنه آدمو. ولی جایی که شما میتونید عمیقا بشینید در موردش فکر کنید، بیت الاحزان فاطمه است. میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا، گریه میکرد، گریه میکرد. میرفت بقی، گریه میکرد. امیرالمومنین یه سایبان براش گذاشت. نمیتونه به فاطمه بگه گریه نکن. این گریه ها یعنی چی؟ همون دلسوزی. حالا بنابر نقلی گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز، ما بیچاره شدیم با صدای گریهش. بنابر همین نقل وقتی پیغام رو امیرالمومنین رسون، حضرت زهرا فرموده باشن که به مردم بگو به این زودیا از من خلاص میشن، چند روز دیگه بیشتر نمونده صدای گریه منو تحمل کنه. برای چی گریه میکنید شما یا فاطمه؟ کی درک میکنه از تو زهرا؟ اهل بیت چه طرحی ریختن، ما رو آوردن برای خودشون گریه کنیم. بله ما برای از زهرا میتونیم گریه کنیم، ولی یا فاطمه ما مثل تو نمیتونیم برای ابنای بشر گریه کنیم. ما اونجوری اون دل بزرگ رو نداریم، اون سعه صدر رو نداریم. ما فعلا برای تو میتونیم گریه کنیم. بچه نمیفهمه عالم چه خبره، ولی به گریه های مادرش نگاه میکنه گریه میکنه. ما اون بچه هاییم، ما نمیفهمیم عالم چه خبره. قصه همین آدم ها رو تو میخوری. از حضرت زهرا بخواییم سعه صدر، شرح صدر، حقیقت نصح رو در دلهای ما جاری کنه. بعد ببین حالت چی میشه. اصلا یک زندگی متفاوتی پیدا میکنه. وقت گاهی امام زمان باید بیاد تسلات بده از قصه‌ای که برای مردم میخوری. وقت گاهی امام زمان میاد پیش تو درد دل میکنه. داریم امام زمان پیش بعضی از یارانش میره درد دل میکنه. میفهمه اون یعنی چی. میفهمه آقا قصه‌ای که میخوره. قلبش مقرب شده به قلب امام. اون نامردا دارن کتک کاری میکنن. گفتگوی بین علی و فاطمه رو نگاه کن. صدا زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم. سلمان آمد صدا زد یا فاطمه علی پیغام فرستاده، اینها امت پدرت رسول خدا هستن. فرمود باشه نفرینشون نمیکنم، اما دست از علی بردارن. ببین شمشیر گرفتن بالای سر علی. گفتگوی بین علی و فاطمه چگونه است؟ در یه صحنه دیگری حضرت زهرا رفت مسجد، برگشت خانه صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم، مردم هر چه کمک خواستم منو خارم کردن. میدونی امیرالمومنین چه آیه ای از قرآن رو براش خوند؟ آیه آخر سوره توبه. یک آیه به آخر مونده در سوره توبه، خداوند متعال می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یه پیغمبر دلسوزی فرستادم، حریص شما مردمه، چیزی برای شما سخت باشه نمیتونه تحمل کنه. این مال عموم مردمه، به مؤمنین که رؤوف رحیمه. بعد آیه آخر میفرماید پیغمبر من فان تولوا، تو اینقدر دلسوز مردمی، ولی اگه مردم به تو پشت کردن فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بس. خدا پیغمبرشو تربیت میکنه. حضرت زهرا اومد صدا زد مردم منو خارم کردن. امیرالمومنین فرمود فاطمه جان فقل حسبی الله. این نفرینشون نکن. چه خبره تو خانی از زهرا؟ تازه داره از زهرا فداکار درست میکنه. طاقت بیاره نفرین نکنه. زینب اگه یه نفرین کرده بود تمام بود. تازه داره حسینی تربیت میکنه. خونهای علی اصغر رو به آسمان پاشید، یه ذرهش به زمین برنگشت. خدایا من صبر میکنم. همونون علی ما نزل بی انه بعین الله. اونا تو چه عالمی هن؟ تو مراقبت کردن از ما، ما بدها، ما بیچاره ها. بابا خیلی شماها شانس دارید. اهل بیت به دشمنانشون رحم میکنن، شما که از دوستانشونید. ازشون بخواد، ازشون بگیرید. بذارید شرح صدری که خدا به خواستانش میده به شما بده. قصه همه رو بخورید. دل سوز همه بشید، منصح عالم بشید. آدم بعدها اون وقت اذیتتون میکنن، شما قصه میخورید، شبها براشون دعاشون میکنید، وقت کینه نمیکشدت. یا فاطمه زهرا، ما اگر دلسوز همه مردم عالم باشیم خب خیلی عالیه، ولی دیگه میدونی دیگه یا فاطمه، یه عده‌ای هستن که دیگه جای دلسوزی ندارن، مخصوصا قنفذی که ضربه قلافه شمشیرش دست تو رو انداخت. دیگه اونا نمیشه ما باش کنار بیم. یا فاطمه، هر کسی که هیزم آورد آتش زد پشت در خانه تو. یه سری عرازل و باش آوردن، گفتن اینا چاقوکشن، ببریم در خانه علی رو با اینا آتیش بزنیم، اینا که شعور و معرفت ندارن. آوردنشون از اطراف مدینه، پول دادن، گفتن تا صدای فاطمه زهرا پشت در بلند شد که من فاطمم، اونا گذاشتن رفتن، گفتن ما با فاطمه طرف نمیشیم. دم عرازل و اوباش چاوکش مدینه گرم صدای فاطمه رو شنیدن، برگشتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.